أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث ما قبل از تعطیل در اجتماع امر و نهی بود. اصل بحث اجتماع پنج تنبیه از تنبیهات بحث اجتماع گذشت. عمده مباحث اجتماع امر و نهی بود. چند تا تنبیه دیگه باقی مونده که اینا هم تکمیل کنیم و بحث اجتماع امر و نهی تمام بشه. تنبیه ششم رسیدیم. در این تنبیه ششم بحث از امکان تصحیح امتثال واجب در مورد اجتماع امر و نهی است و اینکه آیا می شود واجب را در مورد جایی که حرام هم هست، مجمع دو عنوان مثل نماز در مکان مقصود، انجام داد و این مجزی باشه، امتثال صحیح باشه یا نه. یعنی در حقیقت حکم صحت و بطلان نسبت به نماز در مکان مقصود مثلا که از موارد اجتماع امر و نهی گفته شده هست. در حقیقت این تنبیه به جهت اون بحث فقهی است که این مثال و امثال این مثال در فقه داشته. وضوء در مکان مقصود، نماز در مکان مقصود، اینجا فقها فتوایی دادن، تفصیلی دادن. این تفصیل را آقایون تو این تنبیه میخوان بحث کنن، ولی مقدمتا از اصل کلی امکان تصحیح امتثال بحث کردن، یعنی ذکر کردن، بعد وارد اون تفصیلی که مشهور فتوا دادن در فقه بش شدن که این تفصیل رو چگونه توجیه کنن. یعنی آنچه که بیشتر در این تنبیه مورد بحث قرار گرفته توجیه اون تفصیل مشهوره و استدلال بر فتوای مشهوره که در مورد صلات در مکان مقصود تفصیل دادن، گفتن اگر ان جهلن باشه به حرمت نماز صحیحه، امتثال صحیحه، عالم باشه به حرمت باطله. ولی خب قبلش در حقیقت بحث از نتایج اون قول به اجتماع و امتناع جواز اجتماع یا امتناع اجتماع که چه اقتضا داره در مورد اجتماع، اقتضای بطلان داره یا اقتضای تصحیح داره یا تفصیلی باعث قائل شد بین مبانی، یه بحث مقدماتی کلی این گونه اول میکنیم، بعد وارد این مسئله فقهی و تطبیق فقهی میشیم که مشهور این تفصیل رو درش فتوا دادن، اینکه ببینیم این تفصیل چگونه میشه توجیه بشه و استدلال برش بشه، رو چه مبنایی است، مبنای امتناعی است، جوازی است، اگر جوازی ان چرا در فرض علم گفتن باطله، اگر امتناعی ان چرا در فتوا جهل هم گفتن صحیحه. نسبت به بحث کلی اینکه آیا میشه مجمع را تصحیح کرد و مجزی دانست برای ادای اون واجب که در حقیقت نتایج همون قول به امتناع یا جواز اینجا مشخص میشه در این بحث کلی و ثمره اون اقواله. سه تا فرض و سه تا مبنا در اینجا شکل بگیره که طبق هر مبنایی نتیجه اینکه مجزیست یا مجزی نیست فرق خواهد کرد. مبنای اول کسی قائل به امتناع بشه، بنابر قول به امتناع و فرض کنیم که دلیل امر هم مقدم بشه بر دلیل نهی، یعنی دلیل امر دلیل نهی را قید بزنه، چون وقتی امتناعی شدیم دیگه بین دو دلیل اطلاق دو دلیل امر واجب و نهی، اون حرام غسل مثلا و نماز یا هر فعل دیگری، بین این دو دلیل بنابرای امتناع تنافی و تعارض درست میشه. اگر به وجه از وجود دلیل امر اطلاقش دلالتش مقدم شد و قید زد ام نهی را به غیر این مورد، اگر این گونه شد در جایی این یه فرض که مبنا امتناعی باشیم ولی دلیل امر را مقدم کنیم در مقام این تنافی و تعارضی که بر اثر امتناع شکل میگیره و دلیل نهی را مقید بزنیم نه دلیل امر را، بگیم حرام غیر از این فرد از غصب مثلا، غیر از این فرد از این حرامه، اگر این گونه شو خب طبق این مبنا قطعا فعل اون واجب در اون مجمع مجزیست، چه عبادی باشه چه توسلی باشه چه تعبدی باشه، مکلف چه عالم باشه چه جاهل باشه، این درست خواهد شد دیگه چون حرمتی در کار نیست و عبادی هم باشه واجب، چون واجبه فقط دیگه حرام نیست، فرض برای اینه که دلیل حرمت قید خود به غیر این مورد، این روشنه در این فرض. فرض دوم اینه که ما قائل به جواز اجتماع امر نهی بشیم نه قائل به امتناع، جوازی بشیم، که اگر جوازی شدیم قبلا هم گذشت این نتیجه گیری ها در یه بحثی ما اونجا مفصل وارد شدیم، اگر واجب توسلی بود نه تعبدی جوازی هم شدیم، یه تعارضی تنافی بین امر و نهی نبود، در صورتی که مندوحه هست یعنی مکلف میتونه این واجب را در غیر مورد حرام هم انجام بده، در صورتی که مندوحه در کار باشه و روشن توسلی واجب توسلی امتثال میشه، اگر این در مورد حرام انجام داد بازم امتثال بنابر جواز امتثال میشه، چون امر شامل اینم بوده، اطلاق شامل این بوده، امتناعی در کار نبوده، تا تنافی و تقیید لازم بود، اینم متعلق مصداق متعلق مأمور به امتثال شده، قصد قربت هم درش شرط نیست که توهم مثلا اینکه اون حرمت مانع از قصد قربت توسلی واجب امتثال میشه، مگر بنابر مبنایی که مرحوم میرزای ناینی در بحث در اینجا ذکر کرده، طبعاً مبناش در بحث تزاحم واجب موسع با واجب مزیق که گذشت اونجا، ایشون با محقق ثانی اختلاف پیدا کرد، مثلا ازاله فوری باشه نماز وقتش باقی باشه موسع باشه، ایشون اونجا گفت که فرد اینجا نماز اگر ازاله رو ترک کرد نماز خوند، این نماز در زمانی که ازاله که وجوبش فوریه فعلی است بنابر ترتب قابل تصحیحه، امر ترتبی لازم داره این فرد، اون امر به صلات موسع نمیتونه این اطلاقش این فرد رو بگیره و نمیگیره، چرا؟ چون اونجا گفته شد ایشون فرمود برای اینکه چون دو تا مقدمه اونجا داشته کرد، چون متعلقات امر هستی مقدور باشه، حصه مقدوره مأمور بهه، این فرد از نماز در زمانی که ازاله رو ترک کرده مقدور نیست، چون ضد اهمش مأمور بهه و ترک اهم ممنوع حرام، مثلا این لازمه این نماز خوندن اینه که اون حرام رو انجام بده، و الممنوع قدمه دوم، الممنوع شرعن کل ممنوع عقلن، پس مقدور شرعی نیست. وقت مقدور شرعی نبود مشمول اطلاق متعلق امر نیست، اون امر جا موسع این رو فرض نمیگیره مگر به نحوه ترتب، امر ترتبی میخوایی. این حرف رو اینجا میزنه چون اینجا فرقی نمیکنه، اونجا طولی بود اینجا عرضیه. یعنی این فردی از این واجب که در با حرام انجام میگیره بنابر جواز، اگر این اختیار کنه، نه فردی را که هم عرض اینه در خارج از مکان مقصود میتونه انجام بده، این فرد مقدور نیست شرعا چون لازمش ارتکاب اون حرامه که غصب مثلا، پس مقدور شرعی نیست. و مقدور و ممنوع شرعا که ممنوع عقلا، میبایستی مقدور باشه متعلق امر، حسه مقدوره متعلق امره، و این حسه مقدور شرعی چون نیست پس متعلق امر نیست، پس واجب با این شکل نمیگیره مگر امر ترتبی. اگه گفتیم اینجا ترتب ممکنه به نحو امر ترتبی، بله امر ترتبی این فرد میتونه داشته باشه. یا ملاک را احراز کنیم که این واجد ملاکه و در توسلیات وجود ملاک، احراز ملاک کافیست در اجزا، که البته هر دو مقدمه هم اونجا هم اینجا نادرسته. اونجا گفتیم که جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، لازم نیست حسه مقدور متعلق امر باشه. پس مقدمه اول تمام نیست، مقدمه دوم هم تمام نیست. الممنوع شرعن کل مقدور کل ممنوع عقلا، اینم در این حکم اینجوری نیست. نکته این حسه مقدور بحث تحریک و این حرفاست، این منافات با ممنوعیت شرعی نداره، مخصوصا در اینجا که خود این فعل بنابر تعدد معنون خود این فعل واجب مأمور به منهیان عن نیست، لازمش منهیان عنه. بالاخره هر دو مقدمه چون درست نبود و نیست، پس بنابراین بنابر توسلی بود، در صورتی که توسلی باشه بنابر جواز امتثال حاصل میشه، چون بنابر جواز اینم مصداق متعلق امره، واجبه، واجب شکل گرفته و توسلی قصد قربتی اینا هم درش نمیاد، لازم نیست. بنابراین تو از اون جهت کسی اشکال کنه، جایی که مندوهه باشه این درست، جایی که مندوهه نباشه یعنی منحصر باشه فعل در اینجا نتونه در جای دیگری اون واجب رو انجام بده، منحصر باشه در این فرد محرم، و اینجا امر و نهی هر دو مطلق باشن نمیشه، تکلیف به غیر مقدور میشه. قهرن مبنی میشه برای اینکه یا قائل به ترتب بشیم اگر امکان داشت ترتب، اینجا که بحثش گذشت که امکان داره یا نداره، در صورت عدم مندوحه و انحصار در این فرد محرم در مجمع، بازم صحت واجب توسلی در مجمع ثابت میشه، یا از باب امکان ترتب و یا احراز ملاک اگر تونست کسی ملاک رو احراز کنه. این در توسلی روشنه. در تعبدی اگر واجب تعبدی شد قائل به جواز شدی، مثل نماز در مکان مخصوص، اگر قول به جواز مبنی بر تعدد معنون بود، چون گفتیم قائلین به جواز سه تا مسلک بود برای جواز، یکی تعدد عنوان مستلزم تعدد معنونه، مثلا دو فعلن اینا، یکی تعدد عنوان کافی است، یکی بدلی بودن مأمور به کافی است حتی اگه به یه عنوان باشه. اینا سه تا مسلک بود که مفصل گذشت قبل از تعدید. اگر مسلکی که قائل به بنابر اون مسلک قائل به جواز شدیم تعدد معنون باشه، واجب تعبدی هم میشه مثل توسلی. یعنی چه؟ یعنی در مورد اجتماع واجب تعبدی حاصل شده، مانعی هم نداره چون حرمت هم فعلیه، ولی حرمت رفته رو اون معنون دیگر که دو تا فعلا با هم جمع شدن، مثل نظر به اجنبیه در حال سلام یا لوازم چیز، در جایی که مندوحه باشه امتثال درسته. اما حرفی که در توسلی زدیم اینجا میاد دیگه، شبهه اینکه چون تعبدیه ما نتونیم قصد قربت کنیم، اون دیگه در اینجا نیست، چون دو معنونه، با این معنون با این فعل قصد قربت میکنه، اون فعل دیگه که انجام داده اون حرامه. این دخلی به چون دوتا شدن دو فعل شدن دخلی به قصد و غربت با اون فعلی که معنون واجبه عنوان واجبه نخواهد داشت. اما اگر مبنای جواز و اگرم مندوحه نباشه باز همون ترتب درست میشه که گذشت میشه. اما اگر مبنای جواز که تعدد معنون نباشه، یکی از اون دو مسلک دیگر باشه با وحدت فعل، اینجا با توسلی وقت فرق میکنه. در توسلی اینجا ممکن بود کسی قائل بشه به صحت از باب ترتب اگر مندوحه نباشه، یا بدون ترتب اگر مندوحه هم باشه با اونجوری که گفتیم. ولی در تعبدی به لحاظ امر مشکل ایجاد نمیشه اینجا هم، چون جوازی شدیم. ولی به لحاظ اینکه چون تعبدی است قصد قربت لازمه، فعل هم یکیه عنواناش دوتاست و تعدد و عنوان یا مثلا بدلی بودن و صرف الوجودی بودن مأمور به رافع تنافی بین امر و نهی شده. خب ولی فعل یکیه، چون فعل یکیست اینجا گفته میشه اینجا قصد قربت که شرط واجبات تعبدی است از مکلف دیگه حاصل نخواهد شد، چون با یک فعل هم بخواد عبادت کنه هم خود همین فعل هم معصیت به عنوان دیگری. این رو نمیشه اضافه کرد به مولا و قصد قربت کرد با چنین فعلی. درسته وجوب هم درش هست و به جهت به برکت تعدد عنوان مثلا تنافی بین وجوب و حرمت شکل نگرفته اینجا، هر دو صادقن، ولی بالاخره یه فعله، یه حرکت خارجی، یه حرکت خارجی واحد رو نمیشه اضافه کرد به مولا. و در عبادات شرطه که اون حرکت خارجی اضافه بشه به مولا، نه اون عناوین. اون حرکته باعث بتونیم اضافهش کنیم. خب مولا این حرکت مبغوض داره، نمیخواد، چطور میتونی اضافه کنی به مولا؟ بنابراین از این جهت اشکال میشه که قصد قربت حاصل نمیشه در اینجور جایی. اون قصد قربتی که شرط در عبادات در اینجا منتفی میشه، متعذر میشه. پس عبادت باطل میشه نه به جهت امتناع و سقوط امر، به جهت عدم امکان امتثال، عدم امکان تحقق شرط عبادت. یکی از شرایط عبادت که قصد تقربه و اضافه کردن فعل به مولاست، که میگه برای مولا به خاطر تو دارم انجام میدم، به خاطر تو مبغوض تو دارم انجام میدم، که این منشأ یه وجهی میشه برای همین تفصیل مشهور که ما بعدم خواهیم گفت. چون قصد قربت کجاست از انسان نمیاد؟ جایی که عالم به حرمته، حرمت منجز باشه براش. اما جایی که عالم به حرمت نیست، جاهل به حرمته، جاهل به قصبه، اونجا قصد قربتش هم میاد. پس هم امر شاملشه، هم تمام اجزاء عبادی به ما فیها قصد القربه و تعبدیه، اونم ازش حاصل میشه. چون از وقتی جاهل بود خیال میکنه فقط واجبه، حرمتی درش میتونه اضافه به مغلا کنه، پس قصد قربتش هم آمد. همین میشه یکی از وجوهی که بعد خواهیم گفت برای اون تفصیل مشهور شد متکی به این وجه باشد. یعنی اینا جوازی شدن، اگر جوازی باشن میتونن وقت این تفصیل رو بدن و مبنای جوازشون تعدد و عنوان باشه نه تعدد و معنون، کفایت تعدد و عنوان باشه. اینم یک فرض. پس فرض دوم، فرض این بود که قائل به جواز بشیم که در واجب توسلی مطلقا صحیح خواهد بود، حتی جایی که مندوحه نداره از باب ترتب و امثال اینا یا احراز ملاک. در باب عبادیات، واجبات عبادی، اگر مسلک تعدد معنون قائل شدیم بازم همون گونه است، ولی اگر مسلک مبنای جوازمون کفایت تعدد و عنوان بود و معنون یکی بود، وقت این تفصیل را جا داره کسی قائل بشه. فرض سوم اینه که قائل به امتناع بشیم نه جواز، چنانچه مشهور در بحث اصولی قائل به امتناع هست و دلیل امر را هم مقدم نکنیم بر دلیل نهی، بلکه یا دلیل نهی را مقدم کنیم که مشهور مقدم میکنن چون انحلالیست مثلا شمولیست، یا اقلا بالاخره تعارض و تساقط میگه هیچ کدوم مقدم نیست، دلیلی بر امر دیگه نداریم در اینجا. در مجمع فعلی که در مجمع شکل میگیره مشمول دلیل امر هم نیست بعد از امتناع، قول به امتناع و تنافی و تعارض بین دو دلیل، یا چون دلیل نهی مقدمه یا چون هر دو ساقط شدن. امر شامل این نیست، مقید شده به فرد دیگری. اینجا تحقق امتثال با فعل و مجزی بودن فعل مجمع چه توسلی باشه و چه تعبدی، دلیل خاص میخواد، مشمول اطلاق امر نیست، چون امر ساقط شده از این به تعارض، تعارض بوده، از باب تزاحم هم نیست تا اینکه امر ترتبی رو بتونیم درست کنیم، از باب تنافی در مبادی گفتیم تعارض و تساقطه، پس اطلاق امر ساقط شده، با امر نمیتونیم درست کنیم. با احراز ملاک میشه درست کرد، جایی که احراز کنیم ملاک را، اگه واجب توسلی بود میتونیم با احراز ملاک درستش کنیم، ولی خب گفتیم قبلا که احراز ملاک هم دلیل خاص میخواد، جایی که دلیل امر ساقط شد دلیل خاص میخواد، اگه دلیل خاصی بر ملاک بود میشه، اگر تعبدی شد اضافه بر اینکه با احراز ملاک هم شاید نشه درست کرد، اگر حرمت فعلی باشه که باز اون بحث قصد قربته میاد که مانع میشه، و اگرم فعلی هم نباشه تساقط کرده باشن دو تا دلیل، قبلا گفته شد که مجرد ملاک کافی نیست برای قصد قربت و تعبد، بالاخره اینم بحثی است که قبلا مفصل گذشت. پس بنابراین ما اگر قائل به امتناع شدیم، یعنی امتناعی شدیم که مشهور امتناعی شدن، و قائل به تقدیم دلیل امر بر دلیل نهی نشدیم، چنانچه نشدن و نمیشن، برعکسش محتمله که بگن دلیل نهی مقدمه چون شمولیست، اطلاقش اطلاق شمولیست، اون را قائل شدن، در این صورت قول به اجزا دلیل خاص میخواد، حتی در توسلی تا چه برسه در تعبدی. ولی مشهور تو فتوای فقهیشون قائل به تفصیل شدن، گفتن اگر عالم به غصب باشه بله باطله، جاهل به غصب اگر شو در نماز و در مکان مخصوص صحیحه. اینجاست که این بحث مشهور، فتوای مشهور به عنوان یک مشکل و یک ادب تناسب بین موضع گیری فقهی با مبانی اصولی مشهور شکل گرفته، و این تنبیه وارد میشه در اون بحث دوم که عرض کردیم، از این تنبیه برای اون بیشتر تنظیم شده که این فتوای مشهور توجیه کنه و بگه بر چه مبنایی، مشهوری که امتناعی هن در اصول و دلیل امر هم مقدم نمی کنن، یا دلیل نهی رو مقدم می کنن، یا قائل به تعارض و تساقط هن. خلو بچه ها تو فقه که می رسن میگن اگر علم به قصد نداشت نمازش صحیحه، نماز خون بخیال اینجا مکان مباهه، بعد معلوم شد اینجا مقصوب بوده، میگن نمازش صحیحه، ولی اگه علم داشت یا نمازش باطل. این تفصیل بین دو صورت علم و جهل به حرمت، که اگر عالم به حرمت بود نماز باطله، اما اگر جاهل به حرمت بود نماز صحیحه، با اینکه در اصول اینا امتناعی شدن نه جوازی، دلیل امر رو هم اطلاقش دلیل وجوب رو هم مقدم نکردن، بلکه یا دلیل نهی را تقریب جانب نهی را دادن چون انحلالی است شمولیست، یا مثلا تعارض و تساقط بالاخره، چون امتناع عرض کردیم موجب تعارض نه تزاحم، امتناع بنای این که دوتا جعل میشه مطلق باشه، یکیش باز مقید باشه یا هر دو، موجب تعارض، تعارض هم فرقی بین علم و جهل نداره، تعارض نیز امر نیست، بعد هم معلوم میشه اینجا امر نداشته، پس اینکه یکی یه نمازی بکنه بعد معلوم میشه نماز مأمور به نبوده، خب درست که نیست که. چگونه این تفسیر رو دادن؟ ولذا کسانی که در اصول قائل به امتناعن از محققین متأخرین جوازی نیستن و امتناعی هستن، در فقه فتوا میدن به بطلان نماز در مکان مقصوب حتی من الجاهل، چون دلیل خاصی بر این که حالا اینجا ملاک هست و صحیح هست که نداری، دلیل اطلاق امرم با بنابر امتناع ساقط در مورد اجتماع، بنابراین اجزا هم امر میخواد در باب عبادات، تا امری شامل این نشه، اطلاق امر شامل این نشه، اون امر جای خودش باقی است، غیر از این فرد باز انجام بده، اون اطلاق اختصاص داره که فرد دیگری انجام بده، تکرار کنه عبادت را در جایی که مقصود نباشه، چه جاهل باشه به قصد اون نمازی که خونده، چه انجهلن به حرمه بوده، چه با علم به حرمت. ولذا در فتاوای فقهیشون بعضی از این بزرگان معاصر این فتوای مشهور رو مخالفت کردن، گفتن در موارد اجتماع امر و نهی کسی که در مکان مقصوب نماز خوند، روزه‌ای که مثلا ضرر داشته باشه یا وضوئی که ضرر داشته باشه در حدی که محرم باشه اون ضرر، اینا همه باطله، حتی مع الجهل. تفصیل بین جهل و علم ندادن، رد کردن. علتش هم همین مبنای این فرض سوم از این مبنای بحث اصولی اجتماع امر و نهی، این یکی از مواردی است که در فقه خیلی مورد ابتلاست در مسائل مختلفی از موارد احکام عبادات. ولذا از اینجا وارد این بحث دوم میشیم که حالا این فتوای مشهور که قائل شدن به تفصیل بین فرض علم به حرمت عمل صحیحه حتی عبادی، جهل به باطله، جهل به حرمت عمل صحیحه حتی عبادی، اگر جاهل به حرمت غصب بودن، به حرمت اون فعل بودن، حالا چه غصب چه افعال دیگه مثل اضرار به نفس، بنابر حرمت اضرار به نفس در وضوء و غسل و امثال اینها، بنابر جهل در فرض جهل به حرمت عمل صحیح حتی اگر عبادی باشه و امتثال انجام شده، اعاده لازم نیست. در فرض علم به حرمت نه، عمل باطله. و این تفسیر رو که مشهور دادن در فقه که به ذهن میرسه خلاف مبنای اصولیشون در مسئله که مبنای سومه، فرض سومه، این تفسیر چگونه میشه توجیه کرد؟ این شده فی نفسه یه بحثی، همین تنبیه عرض کردیم عمده این تنبیه برای همین نتیجه است، برای همین بحثه دومه که ما این تفسیر مشهور رو چگونه میتونیم اثبات کنیم، بر چه مبانی میشه این تفسیر مشهور رو اثبات کرد و توجیه کرد و استدلال کرد بر این تفسیر، که وجوه متعددی ذکر شده برای این، شاید حدود 9 یا 10 وجه مرحوم شهید سعد اینجا ذکر کرده برای توجیه این فتوای مشهور طبق مبانی مختلفی که البته این 9 یا 10 وجه برگشته به 3 تا نکته و 3 چیز اصلی میکنه که بحث آینده است انشاءالله. صلی الله علی محمد.